الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره استحقاق ثواب بر واجبات نفسیه گفته شد که مشهور از اصحاب کلام بر اینند که انجام واجبات باعث استحقاق ثواب می شود، اما شیخ مفید و منطقه ایشان فرمودند که انجام واجبات موجب استحقاق نیست، بلکه اعطاء ثواب از باب تفضل است. محققنا اینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 172 می فرماید اقوا در این مسئله عدم استحقاق است. عبد هر قد عبودیت و انجام واجبات داشته باشد مستحق نمی شود، بستانکار نخواهد شد، بلکه اطاعت مولا که عبودیت هست یک حکم الزامی عقلی است و هر مکلفی که واجبی را انجام می‌دهد اون وظیفه عقلی و وظیفه عبودیت را انجام داده، استحقاقی در کار نیست. از ثوابی که از سوی خدا داده می‌شود فضل و احسان و کرم است. شاهد این مدعا شما در حدیث معروف شنیده اید و خودتون هم شاید این را در منابر هم گفته باشید که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. این مطلب مصدرش هم که کتاب کافی جلد 2 صفحه 345. معنای این حدیث چیست؟ معناش اینه که کسی که از گناهان گذشته توبه کند، استغفار کند، کمن لا ذنب له، مثل کسی است که اصلا گناه نکرده. میدانیم همیشه اطاعت و عبودیت و عبادت وظیفه است. کسی که از وظیفه عبودیت سر باز بزند فرار از بندگی است، یک بنده عابق است. این بنده عابق که برگردد به سوی خدا بهش میگیم توبه. این برگشتن موجب سقوط عقاب گذشته نمی شود، یک عقاب دوشش بار شده در اثر مخالفت های قبلی. الان که برگشت است از نو شروع کرده است به عبودیت. این برگشت مسقط جرائم و جرم قبلی نیست، در حالی که این حدیث چه میگد؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، دقیقا از باب تفضل دیگه. این یک تفضلی است که خداوند برای بندگان خودش عنایت میکند. این حدیث را گویا استشهاد کرده است محقق نائینی که اعلام کند که به طور واضح تفضل دیده می شود. پس از که این مطلب برای ما معلوم شد، ببینیم سیدنا الاستاد برای جمع کردن این دو نظریه یه راه حلی دارد، یه توجیهی دارد که بین هر دو نظر جمعی به عمل بیاید. کدوم دو تا نظر؟ استحقاق و تفضل. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 230 می فرماید که استحقاق دو قسم است: یک استحقاق ایجار و استیجار، اجرت و اجیر و مستأجر، کسی که شخصی را اجاره بگیرد اجیر کند و او برای اجاره کننده کاری انجام بدهد، پس از که کار انجام داد استحقاق اجرت محقق می شود. این مطلب درستی است و در موالی عرفیه هم همین است. موالی عرفیه یه مولای عرفی است، از بنده خودش طلبی دارد، مثل در حقیقت یک تعامل، منتها تعامل قوی و ضعیف، مولا و عبد. عبد اگر برای مولا کاری انجام داد استحقاق محقق می شود. در شکل یک اجاره یا یک تعامل. و معلوم است که در مسئله عبودیت چنین چیزی مطرح نیست. این معنا از استحقاق در عبادت و عبودیت مقطوع البطلان است. اجرت نیست، اجاره نیست، تعامل نیست، کسی از خدا اجرتی طلب ندارد، قطعا استحقاق این معنا نیست. اما معنای دوم استحقاق این است که عبد به وظیفش عمل کند، واجباتو انجام بدهد، دستورات مولای حقیقی را ملتزم بشود و امتثال کند، آنگاه این عبد اهلیت پیدا میکند، اهلا لل مصوبه میشود. اهلیت برا ثواب گویا استحقاق گفته شود. و در این فرض اگر از سوی خدای متعال لطفی و ثوابی شامل حال این شخص بشود، تلقی این است که این لطف و این اعطای ثواب کان صدر من اهله و وقع فی محله. می فرماید که اگر چنانچه استحقاق به این معنا باشد، یعنی به معنای کسب اهلیت، اشکالی ندارد. می توانیم ببینیم که خب یه فرد بر اساس سنت الهی می تواند اهلیت به دست بیارد، خدا مکلف کرده، انا هدینا السبیل اما شاکرن، که شاکر باشد، ان شکرتم لا ازیدنکم، اهلیت پیدا می کند، شاکر می شود و خدا براش ثوابی عنایت می کند. این ثواب را و این اعطای ثواب را اگر استحقاق اعلام بکنید به معنای دوم مانعی ندارد. بعد می‌فرماید که در حقیقت منظور آنان که مثل محقق طوسی صاحب تجرید که استحقاق اعلام می‌کند، اولا می‌فرماید که ظاهر بل المقتوع که نظر اونها از استحقاق همین معنای دومه که چه؟ که کسب اهلیت باشد، و اگر کسب اهلیت باشد این گروهی که گفتند که استحقاق در کار نیست بلکه تفضل است، اینها هم کسب اهلیت رو انکار ندارند. بنابراین نزاع لفظی می شود. استحقاق به معنای استیجار و اجرت گرفتن نیست. استحقاق به معنای کسب اهلیت است و کسب اهلیت مانعی ندارد. تا به اینجا این قسمت از بحث که ساده هم بود حل شد، که ثواب و عقاب نسبت به واجبات نفسیه قطعی است، عقاب که معلوم است، استحقاقش هم مشخص است، و ثواب استحقاق هست یا تفضل. پس از که این توضیح داده شد به این نتیجه رسیدیم که اینجا هم نزاع آنچنانی نیست، بلکه همه موافقن که استحقاق هست، ولی استحقاق به معنای دوم. اما تحقیق این است که در این رابطه که گفته شد بحثیست با رنگ و لعاب کلام، یک مسئله کلامیست و هیچ اثر فقهی مستقیم ندارد، مگر اینکه درباره عدالت و فسق یا در موارد نادری نظری صورت بگیرد. ثمرات نادره، اما ما بر اساس وظیفه عبودیت که داریم اینجا تلاشی که می کنیم این است که انجام وظیفه بشود. پس از که انجام وظیفه شد رجای واثق داریم که خدا عنایت میکند. دیگه بعد چه میگیم؟ میگیم خذ الغایات واترک المبادی. عنایت شامل حال میشود. تو بندگی چو گدایان به قصد مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. او ارحم و راحمین است، او جواب عبادت و قطعا چند برابر لطف می کند. ما پس از این اعتقاد راسخ و پس از پایبندی به اعتقاد دینیمون باید وظیفه رو انجام بدیم. بیش از انجام وظیفه چیز دیگر از دست ما هم ساخته نیست، که ما به قول اهل حقوق ما تعیین تکلیف بکنیم، حکم صادر کنیم، باید نستجیر بالله از سوی خدا داده شود، یه حق ما نداریم. این مسئله در نهایت اختصار بود، ولی خب بحث کلامی بود، یه مقدار هم توضیح بیشتر داده شد. مطلب دوم بر همین راستا چه می شود؟ مطلب دوم ما، ترتب ثواب و عقاب بر واجب غیری. احسنتم آقای محمدی، این محل بحث
که
دلائل اونها دیروز بود که تشریف نداشتید، نقلی داشتیم از تجرید، نقدش رو جمع بود که سیدنا استاد جمع کردن و تحقیقی بود که در آخر گفت. نه رد که نبود، منتها مسیر رو هموارسازی بود. نتیجه این شد که ما گیری در کار نداریم، ما محدوده کاری داریم و اون این است که وظیفه‌مو انجام بدیم و انتظار و امید و اعتماد به کرم هم داشته باشیم که میرسد و عنایت میشود. قطعا این کافیست. خذ الغایات ثوابو بگیر، اترک المبادی استحقاق است یا تفضل، اترک المبادی. این ماجرای ما شد در آخر سر و بحث استحقاق دیروز اشاره کردیم، تشریف نداشتید. یک روز که تشریف نداشته باشید، یک نکته از دست پربرکت شما فرار میکند. بله
آجا، اگر ما بپذیریم که در طرف گناه و عصیان اون نتیجه‌ای که عارض میشه اثر وضعی خود گناه باشه، از این طرف هم باید بپذیریم که اگر عبادتی بودی عبادتی اثر وضعی داره، اون وقت اثر وضعی دیگه یاد جلد شعاره به اون نمیرسن.
محرسان خوبه،
یعنی منظورم اینه که محرسان با یه دوستی بینه دارن اشعار بگی داشته باشه.
نه، حرفیست که شما اشاره کردید خوب بود و مطلب درستیست، خوب هست، اما ربطی به بحث ندارم. مطلب که خوب هست اینه که بله، احکام هم واجبات هم محرمات مضافن بر آثار و احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و آثار وضعیه هم دارد. این مطلبی درستیه. اون آثار وضعی که خود فاضلید میدانید نیاز به قصد ندارد. مثلا شما آب بخورید، رفع آتش امر طبیعی است. دست به آتش بزنید، سوزندن امر طبیعی است. جعل نمی شود و کم و زیاد هم نمی شود. اونا آثار وضعیست. ما درباره ثواب و عقاب از سوی خدای متعال بحث میکنیم که آثار تکلیفی است. خدا ثواب میدهد، خدا عقاب میکند، اینا تکلیفی است. درباره وضعیش بحث نداریم. نه، این ملازمه است. دیروز این دیروز دیگه نبودید، این قسمت یکی از نکاتی بود که دیروز تفکیک شد به خاطر گل روی شما، چون اصرار دارید اینجا سنگر محکم گرفتید ترک نمی کنید، باید اینو تکرار کنم. دیروز گفتیم که اما استحقاق عقاب قطعی است. چرا؟ چون مخالفت تمرد است، عصیان است و برگشتن در برابر مولای حقیقی است. این یک امر قطعی ضروری وجدانی است، این بحثی نیست. و اما ثوابی که داده می شود، ببینیم اعمال چیست. ما اهل کلام گویا زبان حال و قالشان در جملات کوتاه این است که خدای متعال از مردم کاری خواسته است و الا الذين امنوا و عمل الصالحات و جزاء آیه دیگر جزاء به ما کانو یعملون. این یک قرارداده، طبق این قراردادها هر کسی جزاء به ما کانو یعملون عملی انجام داد پاداششو خواهد گرفت. برابر این طبق قرارداد کسی عمل مطلوب واجبی را انجام بدد استحقاق خواهد داشت، این از جهت استحقاق. اما شیخ مفید و من تبعش فرمودند که وظیفه عبودیت است و استناد شد که حق پروردگار ادا نمی شود. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. همه اسباب تفضل است. لذا شما تذکرن میگم برای شما، شما همتون الحمدلله اهل هستید، وقتی که دعا میکنید بگید اله عاملنی به فضلک یا کریم ولا تعاملنی به عدلک یا رحیم. عنوان بحث بعدی ما چه بود؟ بررسی ترتب ثواب و عقاب بر واجب غیری. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که درباره استحقاق ثواب و عقاب نسبت به انجام و ترک واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد. و اما می‌فرماید حق این است که نه استحقاق ثوابی در کار است و نه استحقاق عقابی، هیچ یکی از این دوتا در کار نیست. چرا؟ ملخص فرمایش ایشان دلیل اینی، ما می‌بینیم که عبد اعمالی که انجام بدد مقدمات زیادی هم اگر در جهت انجام اون عمل در کار باشد آخر سر یک ثواب دارد. اینجوری نیست که انسان یک عملی را با 10 مقدمه انجام داد 10 ثواب، همچه چیزی نیست. این فهم فقهی و ذوق مذهب است، یک ثواب. از طریق این کشف میکنیم که برای واجب غیری که مقدمات باشد ثواب جدا از ثواب ذل مقدمه وجود ندارد. و استحقاق عقاب هم از همین قبیل است، واجب غیری که او یک امری است که نقشش فقط مقدمیت است و مصلحت ذاتی ندارد. ترک او که خود هیچ مصلحتی در بطن ندارد موجب عقاب نمی شود، عقابی در کار نیست. بله می فرماید که ثواب و عقاب از آثار قرب و بعد است. به توسط امر غیری واجب غیری قربی حاصل می شود و به وسیله ترک آن بعدی حاصل نمی شود تا مصوبت و عقوبتی در کار باشد. اما ما رو اجازه بدید فرمایش حضرت عالی را بگیم. اما اگر بگید که از مقدمات اگر منتهی بشود به مخالفت عمل، اذا انتهت الى مخالفت الواجب، اینجا عقاب درسته. اما این عقاب در اثر چه چیزیه؟ ترک واجب. عقاب مترتب می شود بر مخالفت واجب، نه بر مخالفت مقدمات. بعد از که این حرف رو در عقاب می فرماید، به طرف ثواب می فرماید اگر مقدمات در جهت انجام واجب در حد قابل توجه باشد، اعمال یک مقدار کثرت و حجم بالا برا خودش بگیرد، تحت عنوان افضل الاعمال اشقها ممکنه یک ثواب، همون یک ثواب، اما ثواب حجمش شاید بیشتر بشود. اون از باب افضل الاعمال اشقها ثواب بیشتر و افزایش پیدا کند. منتها این ثواب دیگه برای مقدمات توزیع نمیشد، ثواب برای همون عبادت، منتها اون عبادتی که انجامش مشقت داشته است به اون جهت ثواب بیشتری هم روش داده شده. و اما از باب تفضل هم اگر ثوابی داده شود که اون محدودیتی ندارد، باب و محرابش جداست، تفضل خدا همیشه هست، مقدمات رو انجام بدید. از باب تفضل خداوند برا در اثر اون مقدمات زیاد هم ثوابهای بدهد، تفضل است و باب تفضل واسع و اون هیچ عیب و ایرادی که ندارد، ربط به بحث اصلی ندارد که واجب غیری، بما هو واجب غیری ترکش موجب عقاب و انجامش موجب ثواب بشود. این کل فرمایش ایشان بود با توضیحات که داده شد و آسانسازی که در کار بود، که عبارت ایشان کوتاه و مختصره. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعش رو گفتن یا نگفتن؟ نگفتن. کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 172 تا 174، 172 تا 174 می فرماید درباره واجب غیری و بررسی ثواب و عقاب نسبت به آن سه قول وجود دارد. یک، ترتب ثواب و عقاب. دو، عدم ترتب ثواب و عقاب، که گویا اولی کلامی محض، دومی اصولی محض، ثالثها التفصیل. قول سوم تفصیل است که محقق قومی میگد در قوانین، محقق قومی میگد که اگر واجب غیری اصلی بود، بله استحقاق ثواب و عقاب در کار هست. اگر واجب غیری تبعی بود، استحقاق ثواب و عقابی در کار نیست. منظور از اصلی واجبی است که خیری است ولی خطاب مستقل دارد. اگر یک واجب غیری خطاب مستقل داشت می شود واجب غیری اصلی. اگر خطاب مثل وضو هم برای نماز هم خطاب مستقل دارد، اما اگر یک واجب غیری بود ولی خطاب مستقل نداشت، خطابش در ضمن خطاب واجب نفسی بود، مثل مسافرت برای حج واجب غیری است و قسمت موصلش، اما خطاب مستقل هم ندارد، خطابش به تبع خطاب خود حج هست. می فرماید که اگر واجب غیری تبعی بود ثواب عقابی در کار نیست. بعد از که قول محقق قومی رو می فرماید اعلام می کند که والحق ان الواجب الغیری اذا صدر به قصد توسل یستتبع الثواب والعقاب. حق این است که اگر واجب غیری به قصد توسل به واجب نفسی باشد، این قصد توسل کارساز است، رنگ اطاعت به خودش میگیرد. پس از که عمل رنگ اطاعت برا خودش گرفت، ثوابی وجود خواهد داشت. اطاعت تستتبع از ثواب، از باب استحقاق یا از باب تفضل. اونشو بحث کامل کردیم، تکرار نکن. سوال خوبی بود، ما هم میخواست سوال خوبی بود الان توضیح میم. خیلی خوب، پس خوبه دیگه شما تایید میکنید عیب ندارم. یک مقدمه است، قصد توسل نیست. شما به طرف مسیر حج میرید اما قصدتون این نیست، برای تفریح میرید. نه، مسیر حجه، منتها شما قصد نکردید به طرف حج را افتادید. یه مرتبه گفتید که یک جلسه است، دانشمندان رو دعوت کردن ریاض، میرید به این قصد. این قصد شما توسل نیست، قصد توسل نکردید، به مقدمه است ولی قصد توسل نیست. محقق عینی میفرماید که مقدمه باید به قصد اگر به قصد توسل باشد، استحقاق ثواب خواهد داشت، نه خارج نیست. شما واجب غیری دارید، این واجب غیری شما سفر به طرف حج، این سفر شما یه مرتبه قصد رسیدن به حج میکنید، یه مرتبه قصد رسیدن نمیکنید. اگه قصد رسیدن داشتید، ثواب مترتب میشه. و چرا؟ چون اطاعت شکل گرفته. اگه قصد توسل به واجب نفسی را نداشتید، سفر تفریحی بود تا در جهت مکه صورت گرفت، این ثواب نخواهد داشت. و همینطور بله،
اینجا ما باید بین حسن فعلی و فاعلی و خب فعلی و فاعلی
فرق قائل نشید. فعلا شما فقط اینه که گوش بدید، ذهنتون خراب نکنید، مستقیم فعلا ذهنتون رو در این چارچوب بیارید که اول وقت که هم اینجا نمیشه این بحث رو ترک کنیم تا نبندیم خراب میشه. ببینید، توسل یعنی کسی که مقدمه رو انجام میگد، میگد وصول و دسترسی به ذیل مقدمه پیدا کنه. این قصد حالا این قصد فاعل بگید، بگید قصد فاعل، ضرر که نداره. ذهنتون رو اونجا نبرید که بعد اون ذهنتون رو پر کرده اینجا که آمد یک مقدار چیز میکنه، اختشاش ایجاد میکنه. باشد حسن فاعل، باشد که باشد حسن فاعلی مگه مانعه؟ بنابراین قصد میکنید وصول به واجب را، وصول به هدف را. شما حالا واجب بگید هدف، اگه قصد وصول به هدف داشتید خب این اطاعت دیگه، اطاعت که صورت گرفت اطاعت ثواب داره، مصوبت محقق میشود. و همینطور اگر مقدمه در جهت ترک باشد، اگر قصد توسل اونجا هم میاد، اگر قصد ترک باشد عقاب دارد. این سفر را نمیرم به حج، به طرف حج این مسافرت را نمی کنم. ترک اگر در جهت ترک واجب باشد اونم توسل، چه توسل؟ توسل به ترک، اونجا هم می شود عقاب. اما اگر توسل نبود، یه سفری بود بدون قصد، طبیعتا سفر بنا و سفر، ایشان می فرماید واجب غیری به ما هو واجب غیری لا حقیقت له الا طریق. اون طریق، اگر در اون طریق قصد توسل بود رنگ اطاعت به خودش میگیرد، انجام اطاعت موجب سواس مصوبت، ترک اطاعت موجب عقوبت. پس از که ایشان بیانشان کامل شد، در یک نکته هم تتمه شد بگم که فرمایش ایشان رو کامل کرده باشیم، فرمایش سید بموند فردا. می فرماید که خب شما اشکال نکنید که در واجب غیری که توسلا نباشد، مثل داستان جنگ تبوک که گفته شد کسانی که با پیامبر رفته بودند در طرف به سمت و سوی جهاد قصد جهاد هم نداشتند، به جهاد مثلا به جهاد هم نرسیدند، ولی خود اون مقدمه ثواب داشت، براشون ثواب اعلام شده. پس اینه چه میگید؟ میگه جواب این که معلومه اون همراهی پیامبر فی حد نفسی عبادته، نه از باب مقدمیت. تشرف در محضر رسول الله رؤیاییست که از بهشت بالاتره، بهشت به او برابری نمی کند. که به سلمان گفتن انشاءالله روز قیامت جاد بهشت، گفت یا رسول الله من بهشت رو چه می کنم؟ هر جا تو باشی اونجا را میخوام. برای این اون ثواب از این به اون جهت است، نه به جهت دیگر. حالا فرمایش ایشان کامل شد، انشاءالله بررسی به فرمایش سیدان استاد در ادامه وقت فردا صلوات ختم کنیم.